مجله زما همکار آرش همایون وړاندې کوي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین خبرها و گزارش ها شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سفیر ایران در کابل می گوید که قصد دارد در تطبیق پروژه های توسعه ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل این موضوع را روز پنجشنبه در ملاقات با عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان مطرح کرده. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان نیز در اعلامیه در مورد این دیدار گفته که دو طرف در مورد کمبود آب و خشکسالی در افغانستان نیز گفتگو کردند. ایران در حال از همکاری در بخش آب و انرژی در افغانستان سخن میگوید که مدت هاست بین ایران و افغانستان روی تقسیم آب دریای هلمند تنش‌های وجود دارد. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان 581 زن را در بخش سلامت روانی و 41 زن دیگر را در زمینه پیشگیری از بیماری های ساری آموزش دادند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق از آموزش این کادرهای صحی زن خبر داده گفته که این کارمندان صحی به بهبود کیفیت ارائه خدمات صحی کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا در حال از آموزش کادرهای صحی زن خبر داده که طالبان در سال گذشته آموزش دختران و زنان افغان را در اینستیتوت‌های طبی ممنوع اعلام کردند. پیش از این طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در مکاتب محروم ساخته، دختران و زنان افغان را از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرده بودند. سازمان حقوق بشری هالوش می گوید که یک مهاجر افغان در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در ولسوالی بمپور در ولایت سیستان و بلوچستان ایران کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر ویدیویی در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که این رویداد در قریه شمس‌آباد رخ داده است. در این ویدیو شاهدان عینی میگویند که ماموران امنیتی برای متوقف ساختن موتر به جای تیراندازی به تایرهای آن سرنشینان موتر را هدف قرار دادند. در مورد هویت مقتول و وضعیت صحی زخمی ها تا هنوز جزئیات ارائه نشده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اسرائیل را به استفاده سیستماتیک از خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در نوار غزه متهم کرده‌اند. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده که نیروهای اسرائیلی علیه زنان، مردان و کودکان فلسطینی مرتکب تخلفات جدی شده‌اند. کمیسیون تحقیق در مورد سرزمین‌های فلسطینی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان، مردان، دختران و پسران فلسطینی را در این گزارش مستند ساخته و نیروهای امنیتی اسرائیل را به تجاوز و خشونت جنسی علیه دستگیر شدگان فلسطینی متهم کرده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرده است. این گزارش می تواند در محکمه بین المللی برای پیگیری حقوقی علیه مقامات اسرائیلی استفاده شود. پیش از این محکمه بین المللی جزایی در هاگ در اول میزان سال جاری شمسی اعلام کرده بود که حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، یوسف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد دیاب المصری قمندان کشته شده گروه حماس را صادر کرده. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این احکام به دلیل عملکرد اردوی اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه و عملیات گروه حماس علیه شهروندان اسرائیل صادر شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا از ستر محکمه آن کشور خواسته که اجازه دهد تا محدودیت‌های مرتبط به تابعیت از طریق تولد به طور جزئی اجرایی شود. در این درخواست که روز پنجشنبه ارسال شده، حکومت از قضات خواسته که دساتیر قضات ایالتی در مرینلند، ماساچوستس و واشنگتن را که دستور اجرایی ترامپ را منجمد ساختند، معدود کند. این دستور تابعیت را برای کسانی که پس از 19 فوریه سال جاری میلادی به دنیا آمده‌اند و والدین آنها به طور غیر قانونی در آمریکا حضور دارند رد می‌کند. همچنین از حکومت ایالات متحده خواسته شده که هیچ سند را صادر نکند و هیچ سند دولتی را نپذیرد که تابعیت همچو کودکان را به رسمیت می شناسد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که مهاجمان مسلحه که بر ریل جعفر اکسپرس حمله کردند با همدستان خود در افغانستان در تماس بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا ادعای مشابه اردوی پاکستان را رد کرده.
پاکستان سالها اینمی بازی را ادامه داده و مسئولیت بی‌کفایتی و ضعف خود به یکی همسایه های خود راجع می کنه.
اتحادیه اروپا می گوید که مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند.
با صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت در مقابل زنان سبب از این میشه که دیگر هیچ امیدی برای پیشرفت و برآورده کردن آرزوهای ما نداشته باشیم.
شماری از خانواده ها هم در ولایات مختلف افغانستان از عدم راه اندازی کمپاین واکسین سرخکان برای فرزندانشان شکایت دارند.
من اکثر از من ما شما این که دید سرخکان مرض بانه تخته دید، یعنی هیچ در واکسین دلتا نیدی شوی او نمون گوری دلی دی او نسوک راغلی دی.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور موقت سوریه یک اعلامیه قانون اساسی را برای دور گذار 5 ساله امضا کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. وزارت امور خارجه پاکستان ادعا کرده که مهاجمان مسلحه که بر قطار در حال حرکت از شهر کویته به پشاور حمله کردند با همدستان خود در افغانستان در تماس بودند. اگرچه حکومت طالبان تا اکنون به این هزارات تازه وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده، اما قبلا در پاسخ به ادعای مشابه از سوی اردوی پاکستان اعلام کرده بود که در حمله با قطار بلوچستان ارتباط با آنها ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا می کند که مهاجمان مسلحه که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با همگروهی های خود در تماس بودند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور پلان ریزی شده بود. به گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با همگروهی های خود در تماس بودند و گروه های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. و افزوده که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از آن اردوی پاکستان نیز بیانیه مشابه صادر کرد و مدعی شد که حمله به قطار در بلوچستان در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. در تاریخ 20 اود قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویته به پشاور منتقل می کرد در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. جدای طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در بیانیه اعلام کرد که بیش از 50 سرباز پاکستانی را کشته و شمار زیادی دیگر را گروگان گرفته است. اما اردوی پاکستان یک روز بعد ادعا کرد که 33 مهاجم مشکوک را بازداشت کرده و تمام مسافران را نجات داده است. جدای طلبان بلوچ در ازای آزادی مسافران و نیروهای امنیتی خواستار مبادله با زندانیان سیاسی خود شدند. رادیو آزادی به طور مستقل قادر به تایید ادعاهای دو طرف نیست. از سوی دیگر حکومت طالبان در افغانستان این ادعاهای پاکستان را که حمله به قطار در بلوچستان در افغانستان برنامه ریزی شده بود رد کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در پاسخ به ادعاهای اردوی پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته که اعضای گروه‌های مسلح بلوچ در افغانستان حضور ندارند و طالبان نه حال و نه در گذشته با آنها ارتباطی داشته و افزوده که تمام اتهامات پاکستان مبنی بر این که گروه های تروریستی در افغانستان علیه پاکستان برنامه ریزی می کنند بی اساس است. به گفته بلخی، دولت پاکستان به جای اتهام زنی و اظهارات غیر مسئولانه باید بر امنیت و مشکلات داخلی خود تمرکز کند. اما چرا دولت پاکستان پس از هر حمله در این کشور ادعا می کند که این حملات در افغانستان طراحی شدند و از حکومت طالبان می خواهد که اجازه ندهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود؟ قریب الرحمن شهاب تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید
پاکستان نسلها نمی بازی را ادامه داده و مسئولیت بکفایتی و ضعف خود به یکی همسایه های خود راجع می کنه و در کنار از اونا افغانستان یک همسایه نسبتاً ضعیفی است که هنوز یک نظام قوی مرکزی در آن تشکیل نیافته. پس برای اونا بسیار آسان است که امی مسئولیت به دوش یک کسی دیگه بیندازه و بگویه که این حمله را یا کشورهای همسایه دست داشتن و یا حداقل اونجا طراحی شده.
مقامات پاکستانی بارها از طالبان خواستند که اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را که مهاجمان حملات پاکستان در افغانستان پناهگاه دارند رد کرده است. مقامات طالبان تاکید کردند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه یا دیگر کشورها استفاده کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان میگوید که مردم این کشور همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه خواستار تحقق کامل و مساوی حقوق بشر، توانمندسازی، مشارکت و رهبری زنان در همه ابعاد جامعه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که تداوم بحران انسانی و حقوق بشری جاری در افغانستان عواقب ویرانگری به ویژه برای زنان و دختران این کشور دارد. کشورهای عضو این اتحادیه در بیانیه 92مین نشست کمیته دائمی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار که روز چهارشنبه 12 مارچ منتشر شده با نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان گفته است که مردم این کشور همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری روبرو هستند. این اتحادیه سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان را که سازمان یافته خواندند محکوم کرده و خواستار تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توانمندسازی مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های جامعه و حمایت از آنها در برابر هر گونه خشونت مطابق با تعهدات بین‌المللی شده است. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان نیز می‌گویند که محروم کردن نیمی از جامعه مانع پیشرفت آن جامعه می‌شود. راهله، دختر محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیم پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیم پیکر از جامعه فلج باشه او جامعه ناقص می باشه. و از نظر من که فعلاً هم در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم یگانه دلیلش همین محدودیت که بر زنان ایجاد شده بوده می تانه.
یکی از بانوان دیگری که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بیکار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید
با گذشت هر روز و با صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت در مقابل زنان سبب از این میشه که دیگه هیچ امیدی برای پیشرفت و برآورده کردن آرزوهای ما نداشته باشیم. پس چگونه احساس خواهید داشت؟
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را از اساسی ترین حقوق آنها از جمله آموزش و کار محروم کردند. بانک کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین المللی همواره اقدامات طالبان علیه زنان و دختران افغان را محکوم کرده خواهان بازگرداندن حقوق اساسی آنها شدند. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست. گفته نیست که اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجرین افغان با آموزش، مراقبت‌های صحی و معیشت پایدار نیز تاکید کرده است. این اتحادیه به بر اهمیت بررسی، تایید و ثبت نام افغانها و تمامی افرادی که مستحق حمایت بین المللی هستند تاکید کرده است. اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سخت اقتصادی افغانها در کشورهای همسایه افغانستان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواسته که به تلاش‌های خود برای جلوگیری از اخراج افغانهای فاقد مدرک از پاکستان و ایران ادامه دهد. این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و تا کنون صدها هزار تن را به افغانستان اخراج کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه یک اعلامیه قانون اساسی را برای دور گذار 5 ساله امضا کرد. الشر از این اعلامیه به نام آغاز تاریخ نوین برای سوریه یاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه هنگام امضای این سند در کاخ ریاست جمهوری گفت که امیدوار است این اعلامیه قانون اساسی آغاز تاریخ نوین برای سوریه باشد، جایی که ظلم را به عدالت و رنج را با بخشش جایگزین کنند. در این اعلامیه دوره گذار را 5 سال تعیین کرده و بر اساس آن باید یک کمیسیون عدالت انتقالی تشکیل شود تا راه‌های پاسخگویی، کشف حقیقت و تامین عدالت برای قربانیان و نجات یافتگان از جنایات حکومت پیشین را بررسی کند. عبدالحمید اواک یکی از اعضای کمیته تدوین این اعلامیه گفته که این سند حق زنان برای مشارکت در کار و تحصیل و تضمین همه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را تصریح می کند. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تعیین شده است. اواک افزوده که این اعلامیه جدایی مطلق قوا را تضمین می کند و به دخالت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع در دوران حاکمیتش در سایر نهادهای حکومتی اشاره کرد. در این اعلامیه آمده که مجلس نمایندگان که 1/3 اعضای آن توسط رئیس جمهور منصوب می شوند وظیفه تدوین تمامی قوانین را بر عهده دارند. یک کمیته عالی انتخابات نیز برای نظارت بر انتخابات اعضای قوه مقننه تشکیل خواهد شد. طبق این اعلامیه قوه مقننه نمی تواند رئیس جمهور را استعفا کند و رئیس جمهور نیز قادر به برکناری نمایندگان مجلس نخواهد بود. اواک تاکید کرده که در دوره گذار قدرت اجرایی محدود به رئیس جمهور خواهد بود و افزوده که این اعلامیه همچنین آزادی عقیده، بیان و مطبوعات را تضمین می کند. این سند استقلال قوه قضایه را تایید کرده و ایجاد استر محکمه را که طی دهه ها بسیاری از سوری ها در آن رنج کشیدن ممنوع اعلام کرده. اواک گفته که کمیته برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد. این اعلامیه به محض انتشار رسمی لازم الاجرا خواهد شد. اواخر جنوریه احمد شر وعده داده بود که یک اعلامیه قانون اساسی را به عنوان یک مرجع حقوقی برای دوره گذار ارائه می کند. او سپس در اوایل مارچ تشکیل کمیته برای تدوین این اعلامیه را اعلام کرد که شامل 2 زن نیز بود. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری این اقدام بر پایه آرمان‌های مردم سوریه در راستای ایجاد کشور مبتنی بر حاکمیت قانون و بر اساس نتایج کنفرانس گفتگوی ملی سوریه انجام شده. احمد شرع که رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را بر عهده داشت و نقش اصلی در سرنگونی اسد ایفا کرد، اواخر جنوری به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب شد. اعلامیه روز پنجشنبه در حال صادر شده که 1 هفته خشونت‌های مرگبار در مناطق ساحلی سوریه رخ داده. در این درگیری‌ها که بیشتر اقلیت علوی هدف قرار گرفتند، دست کم 1476 غیر نظامی کشته شدند.
بیشتر از خبر.
شماره از خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان از آنچه که عدم راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای کودکانشان خوانده شده شکایت دارند. این پس از آن است که سازمان دکتران بدون سرحد اعلام کرد که در افغانستان تنها در 3 شفاخانه تحت نظارت این سازمان روزانه حداقل 1 کودک به دلیل بیماری سرخکان جان خود را از دست می‌دهد. بیشتر در این گزارش.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دی شوی او نه مونږ ورېدلی دی او نه څوک راغلی دی.
نجیب الله نام دارد و یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننګرهار است. او به رادیو آزادی میگوید که فرزندانش به دلیل عدم دریافت واکسین به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
مخبل ماشومان واکت چو پدی
چند روز پیش دخترانم عایشه، آمنه و فاطمه به این بیماری مبتلا شدند. تب شدید داشتند و دانه های سرخ روی بدنشون بود. اکثر طفل ها به این بیماری مبتلا شدند و هیچ واکسین براشان انجام نمی شود. داوطلبان هم نمی آیند تا واکسین کنند.
دما شما به دیدی مرض بانی اخته دی.
نورالله از باشندگان ولایت هلمند نیز می گوید که فرزندانش به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
کودکان من به سرخکان مبتلا شده اند و تب شدید دارند و واکسین هم وجود ندارد. آنها واکسین نشده اند و وضعیت اقتصادی ما هم خراب است. ما نیاز به کمک و واکسین از سازمان های امدادی داریم.
آنها می گویند که مدت زیادی است که حکومت طالبان یا هیچ نهاد صحی دیگر کمپاین های تطبیق واکسین سرخکان را راه اندازی نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود بعد که سازمان دکتران بدون مرز مسف روز چهارشنبه 12 مارچ اعلام کرده که در 3 شفاخانه تحت نظارت این نهاد تعداد بیماران مبتلا به سرخکان به شدت افزایش یافته و هر روز یک کودک مبتلا به این بیماری جان خود را از دست می‌دهد. مسف افزوده که از ابتدای سال جاری میلادی تنها در 2 ماه گذشته 4799 مورد مشکوک به سرخکان در شفاخانه‌های بلخ، هرات و هلمند ثبت شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در این شفاخانه ها نسبت به همین دوره سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. میشل لوپای نماینده سازمان مسف گفته است که سرخکان برای کودکان ضعیف و کسانی که بیماری های قلبی مادرزادی دارند بسیار خطرناک است، اما می توان با واکسیناسیون از آن جلوگیری کرد. او تاکید کرد که سطح پوشش واکسیناسیون در افغانستان هنوز هم پایین است. تلاش کردیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را درباره عدم اجرای واکسین سرخکان و مشکلات مردم جویا شویم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. کارشناسان صحی در افغانستان میگویند که افزایش موارد سرخکان عوامل مختلفی دارد. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله و اطفال به رادیو آزادی گفت
در مناطق دور افتاده واکسین به درستی توزیع نمی شود. مسئولان صحی باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. مهاجرانی که به کشور خود باز می گردند ممکن است واکسین نشده باشند و به همین دلیل موارد سرخکان افزایش می یابد. همچنین استفاده خودسرانه از دواها و همه این عوامل باعث افزایش موارد سرخکان می شود.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش اخیر اعلام کرده که تنها در ماه جنوری 506 نفر به دلیل بیماری های تنفسی ساری جان خود را از دست دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل پس از محرومیت یک پناهجوی افغان از خدمات صحی در ترکیه از مقامات آن کشور خواسته تا فوراً دسترسی پناهجویان به خدمات صحی را تضمین کنند. این سازمان تاکید کرده که این اقدام نقض واضح تعهدات ترکیه در قبال قوانین بین المللی از جمله حق دسترسی به خدمات صحی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با تشدید بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای مختلف جهان، وضع محدودیت بر دسترسی آنها به خدمات عامه و ویژه خدمات صحی در این کشورها چالش بزرگ دیگری است که این مهاجرین با آن دست و گریبانند. شمار از این مهاجرین افغان مقیم ترکیه شاکی‌اند با آن که به بیماری‌های شدید و متعدد مبتلا‌اند. مراکز صحی از ارائه خدمات با آنها خودداری می‌کنند. محیدین یک پناهجوی افغان مقیم استانبول یکی از این مهاجرین است که روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از ما پایم بجاشت بود، فوتبال به کلینیک رفتم که تداوی شوه. از یک طرف پایم درد داشت و طاقت نمیتونم، از یک طرف ما را منتظر ماندن باز آخرش هم گفتن که ما صلاحیت نداریم، چون برشان گفته شده که کسایی که کارت صحی ندارن بر از وا خدمات رانه شد. بعد رفتیم دیگه جای اوجام آدرس و کارت میخواست، بالاخره نشد، مجبور شدیم رفتیم در خانه، باز دوستار زنگ زدیم، شکست بند آوردن بستش کرد.
اکرم حسینی، یک پناهجوی دیگر افغان در شهر ازمیر ترکیه، نیز بر رادیو آزادی گفت:
کسایی که درخواست پناهندگیش رد میشه، بیمه صحیشان هم قطع میشه و نمیتونن به دکتر برن و بیماری خود تداوی کنن. یک دوستم که مت شده بود، حتی برش دواخانه رفته بود، حتی برش شربت نمیدادن، در حالی که قبلا به خاطر ویتامینا و شربت کارت بیمه صحی لازم نبود، دواخانه برشان میدادن.
این شکایت ها در حالی است که به تازگی سازمان عفو بین الملل به دنبال محرومیت یک افغان از خدمات صحی در ترکیه از مقامات این کشور خواست تا فوراً دسترسی پناهندگان به خدمات صحی را تضمین کنند. عفو بین الملل میگوید که تبریز سیفی، یک پناهجوی 29 ساله افغان مبتلا به بیماری شکر و مشکل بینایی در ترکیه، به دلیل رد درخواست پناهندگیش از دسترسی به خدمات صحی محروم شده است. به گفته عفو بین الملل، این اقدام نقض واضح تعهدات ترکیه تحت قوانین بین المللی از جمله حق دسترسی به خدمات صحی است. این سازمان در نامه‌ای به رئیس اداره مهاجرت ترکیه گفته که اقدامات لازم را قبل از وخامت بیشتر وضعیت صحی پناهجویان، به ویژه آنهایی که بیمار و آسیب پذیر هستند، انجام دهند. سازمان عفو بین الملل همچنان از بین المللی خواسته که بر مقامات ترکیه فشار وارد کند تا حقوق انسانی پناهجویان را حفظ و از آن حمایت کنند. این چالش در برابر مهاجرین و پناهجویان افغان تنها به ترکیه خلاصه نمی شود. پیش از این وزارت داخله ایران نیز اعلام کرده بود که مهاجرین افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی و آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد. بر اساس اعلامی این وزارت، تصمیم یاد شده از اول ماه حمل 1404 اجرایی خواهد شد. شمار از مهاجرین افغان در ایران ادعا کرده بودند که پیش از اعلام این محدودیت نیز مراکز صحی از رای خدمات صحی و برخ خدمات مهم دیگر با آنها خودداری می کنند. بر اساس گزارش برخ رسانه های ترکی، در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو‌اند. بسیاری از افغان‌ها پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست سال 2021 به دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت‌ها بر آموزش دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه برده‌اند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدید اخراج و بد رفتاری مواجه هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب تحلیلی را از رادیو آزادی شنیدید. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر ما بزنید و به وبسایت ما و از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطری که الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها رو هم در همین ما انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار. و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد، در خانه مصروف طاعات و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را میگیریم. طبق قانونی معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که میگیم مانند بولانی و منتو و سوپ از این چیزها خوراکی های افغانی میباشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع میشویم، دعا میکنیم و خستگی روز را فراموش میکنیم.
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پر برکت است، ما هم در کنار عزیزان و خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده‌های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیزای دیگه میتونیم روزی خود افطار بکنیم.